الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أيام عيد سعيد قدير خم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام بر همه مسلمانان و شیعیان جهان نثار روح بلند مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام اجماعا صلوات خط کنید. عید قدیر به تعبیر پیغمبر یکی از مهمترین اعیاد اسلامی ماست. وقتی سؤال شد از رسول خدا که یا رسول الله غیر از عید فطر و عید قربان و جمعه و مبعث آیا عید دیگری هم برای مسلمانان هست، پیغمبر اشاره به ماجرای قدیر خم کردند و فرمودند عید بزرگی برای مردم هست در روز 18 ذی‌الحجه که اون روز خلافت و وصایت برادرم علی علیه السلامه. از این جهت همه مسلمانان مخصوصاً شیعیان امیرالمؤمنین باید این روز رو و این شب رو و این ایام و لیالی رو بزرگ بدارند، برای او احترام قائل بشند و اونچنان که گذشتگان ما به این امر می پرداختند در این زمان هم مردم نهایت اهتمام رو به این عید سعید داشته باشند. مخصوصا این رسم بسیار زیبایی که در روز عید سعید قدیر سادات در منازل خودشون می نشینند، سفره ای پهن می کنند، شیرینی و شربتی می گذارند، عیدی به افراد می دند و این سنت رو به این وضع نگه می دارند، باید حتما در بین ما رعایت بشه. روزهای بسیار خوشیه، اون یادگارهایی که ما از زمان گذشته داشتیم که در هر کوی و برزنی و در هر محله و خیابانی مردم اول صبح روز عید قدیر که می شد به دیدن سادات می رفتند، دیدن می کردند از سراری حضرت زهرا، از کسانی که اینها منسوب به امیرالمؤمنین علی علیه السلامند. این جور رسوم و سنت های زیبا و قشنگ حتما باید حفظ بشه، جزء چیزهایی باشه که ما فراموشش نکنیم و انشاءالله هم سادات نسبت به این قضایا اهتمام داشته باشند، هم دیگران اهمیت بدند، چون در این عید و در این سنت های زیبا فواید و آثار معنوی زیادی وجود داره، مخصوصا برای فرزندان ما که گاهی با این فرهنگ چندان آشنا نیستند. خب ما انشاءالله اگر توفیقی باشه در این شبهایی که از امشب آغاز شده و تا جمعه شب ادامه پیدا خواهد کرد، جلساتی رو به مناسبت قدیر ان شاء الله برگزار می‌کنیم، هم یادی از این روز پر سعادت، هم یادی از مرحوم علامه امینی صاحب کتاب القدیر و هم فضائلی که برای امیرالمومنین علی علیه السلام و شیعیان و موالیان اون حضرت برپاست، فضائلی که بیان شده. ان شاء الله فردا شب هم شما پای منبر سرور ارجمندم حاجی‌های مدنی می نشینید، شب جمعه هم دعای کمیل رو با حال و هوای قدیر برگزار می کنیم و روز جمعه هم بحث تفسیری که باز به قرآن و شریک قرآن امیر المؤمنین علی علیه السلام برمی گرده، انشاءالله از اون بحث در همین حال و هوا و در همین فضا استفاده خواهید کرد. امشب رو من فکر کردم در این دقایقی که خدمت شما سروران عزیز هستم چه مطلبی رو بیان کنم که هم حال و هوای مجلس ما حال و هوای علوی باشه، هم به علم و دانش ما پیرامون امیر المومنین علی علیه السلام چیزی افزوده بشه. به نظرم آمد ما علی رو در دو بیان مختلف معرفی کنیم، یکی علی در بیان پیغمبر رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی که اعرف مردم به احوال امیرالمؤمنین بود. ببینیم پیغمبر درباره علی چه نکاتی داره، چه بیاناتی داره. و در قسمت دوم این سخن امیرالمؤمنین رو از زبان خودش توصیف کنیم و معرفی کنیم. انشاءالله حاجی خلیلی هم میرسن و در انتهای برنامه از فیض مداحی و مدیح سرایی ایشون هم استفاده خواهیم کرد. عرض خدمت شما در کتاب ارشاد مفید که از بهترین کتابهای مرحوم شیخ مفیده، میدونید شیخ مفید بیش از 1000 سال از وفاتش گذشته، از اسبق علمای ماست. سالها پیش در جمهوری اسلامی ایران 1000مین سال وفات شیخ مفید رو گرامی داشتند. شاگردانی داره، سید رضی، سید مرتضی از شاگردان شیخ مفیده. اون جریان مربوط به این که چطور اینها به درس شیخ راه پیدا کردند حتما شنیدید که شبی شیخ مفید خواب دید وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها رو. حضرت دست دو تا فرزندشون حسن و حسین رو گرفتند، آمدن پیش شیخ مفید و فرمودند یا شیخ علمهم الفقه، که این بچه های من، فرزندان من، درس دین یاد بده، فقه بیاموز. میگه صبح که بلند شدم تعجب کردم این چه خواب عجیبیه که حضرت زهرا دست فرزندانشون رو گرفتن به من فرمودن که به اینها فقه بیاموز. سر درس نشسته بودم دیدم یه بانوی مجلله ای داره به سمت من میاد، دست دو تا آزاده کوچک رو گرفته. وقتی رسید به من همون جمله‌ای رو که حضرت صدیقه طاهره در خواب بیان کرده بود تکرار کرد، یا شیخ علمهم الفقه. من فهمیدم این دوتا آقازاده کسانی هستند که در دین اثرگذار میشن، میتونن اثرات مفیدی در دین به جا بگذارند. خوب اینها رو تعلیم کردم، تربیت کردم، یکیشون شد سید رضی گردآورنده نهج البلاغه، یکی هم شد سید مرتضی که از علما و فحول علمای ماست. خب این شیخ مفید یه همچی شخصیتیه، یه همچی بزرگواریه، کتابی داره به نام کتاب ارشاد. من این مطلبی که الان نقل میکنم از جلد از صفحه 30 و 31 این کتاب خدمتون میگم. روایت از پیغمبر خداست. روزی حضرت زهرا سلام الله علیها جریان و ناراحت پیش رسول خدا آمد و عرضه داشت پدر جان یا رسول الله، این زنهای قریش مرا ملامتم میکنند، مرا سرزنش میکنند که چرا با وجود فقر علی و ناداری علی تن به ازدواج با او دادیش. فاطمه میدونه با کی ازدواج کرده، فاطمه علی رو میشناسه، چیزی نیست که قابل توضیح باشه. اما گاهی ملامت ملامتگران دست از انسان بر نمیداره. پیغمبر مقدمتاً چند جمله به حضرت زهرا فرمود، بعد فرمود که زهرا جان خداوند 8 خصلت به علی داده که به احدی نداده. این خصلت ها رو هم به عنوان ذل مقدمه به این مطالب مقدماتی پیغمبر اضافه کرد. اول فرمود فاطمه جان تو خوشنود نیستی، راضی نیستی که پدرت رسول خدا تو رو به عقد کسی در آورده که اسلامش پیش از دیگران و دانش و علمش بیش از همگانه. آیا به یه همچی عقدی راضی نیستی؟ علی همچی شخصیتیه، از همه زودتر مشرف به اسلام شده، از همه در امر دین و دنیا و آخرت داناتره. بعد فرمود فاطمه جان خدا به اهل زمین یه نگاهی کرد، یه توجهی کرد، از دین همه اونها پدر تو رو انتخاب کرد، این مسئولیت رسالت و نبوت رو بر دوش او قرار داد. باز نگاه دومی به اهل زمین کرد، توجه دیگری به اهل زمین کرد و شوهر تو رو انتخاب کرد و مسئولیت وصایت پیغمبرش رو در اختیار او قرار داد و خداوند به من وحی کرد که من تو رو به عقد او در بیارم. این چیزی نبود که پیغمبر از خودش اقدام کرده باشه. عقد فاطمه با امیرالمومنین اول در آسمان ها بسته شده بعد در زمین. این وحی الهی بود که من تو رو به عقد علی در بیارم. فاطمه جان میدونی خداوند به خاطر عظمت تو بود که تو رو به همسری بزرگترین صبوران و بردباران عالم در آورد، دانشمندترین مردان و پیشتاز همه مسلمانان. این به خاطر عظمت تو بود. شما کفو هم بودید، شما همتای هم بودید. در اون تعبیر دیگه داره اگر علی نبود برای فاطمه شوهری پیدا نمی شد و اگر فاطمه نبود برای علی همسری پیدا نمی شد. خدا اینها رو برای هم قرار داده. داره وقتی این جملات رو پیغمبر با حضرت صدیقه طاهره بیان کرد، گل از گل فاطمه شکفت، لبهاش خندان شد، آثار اون تکدر خاطری که پیدا کرده بود از بین رفت. بعد پیغمبر اون مطالب اساسی بعد رو بیان کرد. فاطمه جان خدا به علی 8 خصلت داده که به احدی از گذشتگان و آیندگان نداده. یک به یک پیغمبر این خصلت‌ها رو بیان کرد. فرمود اول این که او در دنیا و آخرت برادر منه و این فضیلتیه که هیچ کسی جز علی به اون افتخار نائل نشده. پیغمبر جز علی برادری نداره. در اون عقد معاخاتی هم که بین افراد مختلف پیغمبر برقرار کرد که در تاریخ داره، پیغمبر دو بار مردم رو با هم برادرشون کرد و هر دو بار امیرالمؤمنین رو به برادری خودش انتخاب کرد، در روایت صریح داره که وقتی بین همه اینهای عقد اخوت و برادری ایجاد کرد، علی تک موند، تنها موند. آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، همه اینها رو با هم برادرشون کردی، عقد اخوت بین همه مردم بستی، من تنها موندم. پیغمبر صریح جواب امیرالمومنین رو نداد، با سوال مطلبش رو بیان کرد. فرمود علی جان، تو دوست نداری برادر پیغمبر باشی؟ تو دوست نداری با پیغمبر خدا برادری کنی؟ این از اون چیزهایی که تاریخ به عنوان فضیلت‌های بی همتای امیرالمؤمنین بیان کرده. پیغمبرم اینجا فرمود اولین چیزی که خدا به علی داده اینه که خدا او رو برادر من قرار داده و کسی دیگری این فضیلت رو نداره. دوم این که تو که سرور زنان اهل بهشت هستی، همسر او هستی. کجا کسی یه همچه همسری داره؟ این فاطمه ای که همسر امیرالمؤمنین علی علیه السلام و سیدت نساء اهل العالمین، سیدت نساء العالمین، این همسر امیرالمؤمنین علی علیه السلام. توی روایت عجیب دیگم پیغمبر این عبارات رو بیان کرده، یه نکته ای بهش اضافه کرده. این بخش سوم رو هم عرض کنم، به اون روایت هم اشاره کنم. فرمود سومین چیزی که خدا به علی داده، احدی مثل او نداره، اینه که حسن و حسین رو فرزندان او قرار داده. کجا کسی مثل حسن و حسین فرزندانی داره؟ برگردم به اون روایت مخصوص که پیغمبر یه وقتی در یه اشاره دیگری به امیرالمؤمنین فرمود. فرمود علی جان، خدا سه تا خصوصیت به تو داده که به من هم که پیغمبرش هستم نداده. اینم از عجایبه، از جملات زیبای رسول خداست. اول این که مثل من پدر همسری نصیب تو کرده، من مثل خودم پدر زنی ندارم، این نصیب تو شده، نصیب من نشده. دوم این که مثل فاطمه همسری رو نصیب تو کرده، نصیب من نکرده. حضرت خدیجه خیلی بلند مرتبه بود، خیلی عزیز بود، پیش پیغمبر خدا خیلی مقام داشت، ولی حتما مقام حضرت خدیجه به پایه مقام حضرت زهرا نمیرسه. فرمود خدا همسری مثل فاطمه به تو داده که به منم که پیغمبرش هستم نداده، و فرزندانی مثل حسن و حسین به تو عنایت کرده که این فرزندان رو به من هم نداده. پس اینم از خصوصیات منحصر به فرد امیرالمؤمنینه. در این روایت داره که پیغمبر فرمود فاطمه جان، خدا برادری مثل جعفر نصیب علی کرده که به خاطر این که دو دستش در راه خدا بریده شد و قطع شد، خداوند در بهش دو بال به او عنایت کرده، همراه با فرشتگان در پهنه بهش پرواز میکنه. این نعمت رو هم خدا به کس دیگری نداده. جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین دارای یه همچین مناقبیه، یه همچین فضائلیه، مهمش اینه که در بهشت همراه فرشتگان پرواز میکنه. علم و دانش اولین و آخرین نزد اوست. کسی این نعمت رو هم به پایه امیرالمؤمنین نصیبش نشده، از همه جای عالم خبر داره، از دنیا و آخرت خبر داره، از زمین و آسمان خبر داره. شما تو تاریخ بگردید این جمله سلونی قبل ان تفقدونی رو ببینید چی دیگه غیر علی گفته. از من بپرسید قبل از این که شما مرا از دست بدید. این جمله برای اون دوره نبود. برای همین جبران خلیل جبران وقتی میرسه به این کلام امیرالمومنین میگه این برای دوره علی نبود، این برای 2000 سال بعده. مردم 2000 سال بعد باید بیان این جمله رو بهش برسن که علی چی گفت. از من بپرسید راه های آسمون ها رو بهتر از راه های زمین بلدم. اما مردم چی پرسیدند؟ در سطح فکر خودشون پرسیدند، در سطح عقل ناقص خودشون پرسیدند. پیدا نشدند افرادی که سوالاتی بکنند که امروز بسیاری از مشکلات علمی، فرهنگی، عقیدتی، کلامی ما رو این سوالات باز بکنه، پاسخ این سوالات روشن بکنه. مطالب عجیب و غریبی سوال کردن، وقت نیست به اینها بپردازیم. علم اولین و آخرین نزد علیه. خود امیرالمومنین فرمود وقتی پیغمبر از دنیا میرفت کنار گوش من 1000 باب از علم رو باز کرد که از هر بابی 1000 باب منشعب میشد. این کلام خود امیرالمومنینه. پیغمبر این علوم و اسرار رو به امیرالمومنین انتقال داد. این که شما میبینید علی میره سر تو چاه میکنه، این حرف ها رو با چاه میزنه، چون هیچ سینه ای پیدا نمیکنه که گنجایش این معارف رو داشته باشه. گاهی دست کمیل رو میگرفت میبرد تو نخلستان ها بعضی نکات رو میگفت، اما همه چی رو باز نمیتونست بگه. هر کسی یه وعایی، یه ظرفیتی، یه اندازه‌ای داره. اگر از اون اندازه بیشتر بهش بگن تحمل نمیکنه. سر تو چاه میکرد امیرالمومنین. این چه انسانی بود؟ تاریخ کجا دیگه مثل او رو سراغ داره، به خودش دیده یا خواهد دید؟ علم اولین و آخرین نزد علیه. نخستین کسی بود که به من ایمان آورد. اون روزی که سن و سال چندانی نداشت، داره 10 ساله بود امیرالمومنین وقتی پیغمبر در اون دورانی که مخفیانه دین خودش رو اعلام میکرد این دین رو عرضه کرد و علی پذیرفت. اولین کسی که به این دین ایمان آورد. به بعضی ها تمسخر کردند وقتی پیغمبر فرمود اولین کسی که این دین رو به پذیره وصی من و جانشین بعد از منه، و علی بلند شد و پذیرفت و قبول کرد. گفتند بله یه بچه ای از پیغمبر حمایت کرده. نمیتونستن ببینن این چیزها رو. این از اون چیزهایی که حقد و کینه های جاهلیت پشتشه. این از اون چیزهایی که تحملش برای خیلی ها ممکن نیست. اولین کسی بود که به من ایمان آورد. و هفتمین نکته ای که علی منحصر به فرد بود، در اختیار هیچ کس دیگری نبود، این که آخرین کسیه که موقع مرگ من رو زیارت میکنه، با من سخن میگه. همینطور هم شد. تاریخ گواهی میکنه که پیغمبر سرش بر روی زانوی امیرالمومنین علی علیه السلام بود که این جهان رو ترک کرد و به ملأ اعلی پیوست. آخرین کسی که پیغمبر در این دنیا با او سخن گفت و نجوا کرد و گفتگو کرد و از گفتگوی با او به عرش رفت. اینم از امتیازات منحصر به فرد علیه. و نکته هشتم فرمود وصی من و وارث همه اوصیاست. اینم از اون چیزهایی که پیغمبر فرمود خداوند به علی داده و به احدی غیر از علی نداده. این نکاتی که علی رو در زبان پیغمبر معرفی میکنه. عرض کردم من میخوام عبور کنم از این مباحث، میخوام به اندازه فرصتی که داریم بتونیم به بعضی نکات بپردازیم. یه نکته دیگر رو هم بگم و امیرالمومنین علی علیه السلام رو در اشعاری که از وجود نازنین خود حضرت هست معرفی کنم. این شبها که متعلق به امیرالمومنینه، بهتر از هر سخنی یاد علیه، ذکر و علیین عباده، یاد علی عبادته. این مجلسی که الان شما توش نشستید مجلس عبادته، مجلس معرفته. برای لحظه لحظه‌ای که شما وقت تو این مجلس میگذارید، خدا بهتون ثواب میده، اجر میده. یاد امیرالمومنین عبادته. از اون بیانات پیغمبر در ارتباط با امیرالمومنین بگذاریم، خود علی هم در جایگاه های مختلف خودش رو معرفی کرده. نهج البلاغه رو شما با این دید یه بار نگاه بکنید، اون جاهایی که علی از خودش سخن گفته، مطالبی راجع به خودش بیان کرده، ببینید چه نکات زیبایی در این جملات وجود داره. اون جایی که از زهدش میگه، جایی که از ورع و پرهیزش میگه، جایی که از تقوا و خیشتنداریش میگه، جایی که از گذشت و سخاوتش میگه، جایی که از فتوت و جوانمردیش میگه، جایی که از جنگ و دلاوریش میگه. هر کجای نهج البلاغه رو شما باز کنید، امیرالمومنین حرفهایی رو، مطالبی رو از خودش بیان میکنه. من امشب میخوام به چند جمله به عنوان شعر از امیرالمومنین علی علیه السلام اشاره کنم. خیلی جالبه که امیرالمومنین این اشعار رو در مقابل معاویه بیان میکنه. چقدر مظلوم امیرالمومنین، چقدر این اول مظلوم عالم غریبه که باید بیاد در مقابل معاویه خودشو معرفی بکنه، که باید خودشو مقایسه بکنه با افرادی که دوروبرش بودن، بگه من چی هستم، شماها چی هستید. داره در تاریخ این رو مرحوم علامه بزرگوار علامه امینی در القدیر نقل کرده، جلد دوم صفحه 25، که یه وقتی معاویه خودش رو در جملاتی توصیف کرد، مطالبی راجع به خودش گفت. گفت من فضائلی دارم، پدرم در زمان جاهلیت آقا بوده، بزرگ بوده، در اسلام به بزرگی و عظمت رسیدم، خیشاوند پیغمبرم، داعی اهل ایمانم، نویسنده وحی الهی هستم. از یه حرفایی که شما اگر شخصیت معاویه رو بررسی بکنید به صحت و سقم این حرفا خوب پی میبرید. بعضی قضایا باید به اشاره ازش عبور بشه، این اشارات بهتر دلالت میکنه تا تصریح. وقتی امیرالمومنین این جملات رو دید، شروع کرد بیاناتی کردن، اشعاری رو گفتن. قدیم این اشعار رو حفظ میکردن. بیهقی در تاریخ خودش داره میگه که حفظ این اشعار بر همه شیعیان لازمه، برای اینکه بدونن علی کی بوده، چی بوده. وقتی خودش رو میخواد معرفی کنه، با چه بیانی خودش رو معرفی میکنه. علامه امینی هم خودش میگه، میگه از اولین چیزهایی که ما در دوران کودکی حفظ کردیم و به خاطر سپردیم همین اشعار بود. هفتش بیت شعره، شعر سختی نیست، دشوار نیست، ولی فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام رو در این اشعار شما میتونید ببینید. میفرماید محمد النبی صلی الله علیه و آله و سلم اخی و سنوی و حمزت و سید و شهداء عمی. اگر میخواید علی رو بشناسید، اگر میخواید بدونید علی چیه، بدونید اون پیغمبر بلند مرتبه ای که عالم به او قبطه میخوره، همه عالم به تعبیر روایت دیگه طفیل وجود اوست، برادر منه و پدرزن منه. و حمزه تو سید الشهدا عمی، حمزه سید الشهدا عموی منه. اگر میخواید ما رو از اطرافیانم بشناسید، حمزه سید الشهدا بود. حمزه کسی بود که تا جریان کربلا اتفاق نیفتاده بود، ماجرای عاشورا رقم نخورده بود، همه مسلمانان حمزه رو به عنوان سید الشهدا میشناختند. چرا وقتی جریان کربلا اتفاق افتاد این جریان سایه انداخت بر همه قضایایی که قبل از او و بعد از او اتفاق افتاد و حسین ابن علی علیه السلام سید الشهدا شد و جعفر الذی یضحی و یمسی یطیر مع الملائکه ابن امی، اون جعفری که صبح و شام همراه با ملائکه در بهشت پرواز میکنه ابن ام منه، برادر منه، جعفر برادر منه، من با اون نسبت اخوت دارم. و بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سکنی و عرسی منوط لحمها بدمی و لحمی، دختر پیغمبر. تعبیر ببینید چقدر تعبیر زیباییه، چقدر قشنگه. سکنی و عرسی، این اسباب آرامش منه، مایه آرامش منه، همون چیزی که قرآن راجع به زن و شوهر میگه، میگه خداوند از جنس شما زنهایی رو براتون آفرید که اینها مایه سکونت شما باشن، مایه آرامش شما باشن. اینو خواهرها به خصوص توجه کنند که باید کاری بکنند در محیط خانواده که وقتی مردشون از بیرون میرسه، شوهرشون از بیرون میرسه، هرچی غم و قصه داره با دیدن این همسر همه از بین بره. باید کاری بکنند محیط خانه و خانواده یه محیط امن باشه، یه محیط آرام باشه، بچه ها توی محیط آرام پرورش پیدا کنند. اون دختر پیغمبری که عظمت اونچنان داره، سکنی و عرسی، مایه آرامش منه، همسر منه، منوتون لحمها به دمی و لحمی، گوشت او به گوشت و خون من بسته است. ما با هم پیوسته ایم، ما با هم جدایی نداریم. فاطمه بسته به علیه، علی وابسته به زهراست. و سبتا احمد ولدای منها فأیکم له سهم که سهمی، دو تا سبت پیغمبر، فرزندان پیغمبر، نواده های پیغمبر. سبت عرب به فرزندان نواهای دختری میگه. این دوتا نواهای پیغمبر ولدای منها، فرزندان منن از فاطمه، اینا بچه های ما هستند. و ایکم لهو سهمون که سهمی، کدوم از شما سهمتون مثل سهم منه؟ کی مثل من یه همچین بهره هایی داره؟ سبقتکم الى الاسلام ترن علا ما کان من فهمی و علمی، من بر همه شما در پذیرش دین سبقت گرفتم، از همه شما جلو زدم، ناآگاهانه انتخاب نکردم دین رو، از روی جهالت انتخاب نکردم، از روی تعصب انتخاب نکردم، به خاطر نسب و خیشاوندی انتخاب نکردم، الا ما کان من فهمی و علمی، از روی علم، از روی دانش، آگاهی، من این دین رو انتخاب کردم. فاوجب لی ولایته علیکم رسول الله یوم غدیر خمی، روز غدیر خم پیغمبر خدا ولایت ما رو بر همه شما واجب کرد، ما رو بعد از خودش ولی و وصی خودش قرار داد. آخرین جمله از این جملات رو ببینید، امیرالمؤمنین چه سوزی در این سخنشه، چه آشوبی به دل انسان میکنه. فویلون ثم ویلون ثم ویلون لمن یلقى الاله غدا بظلمی، وای بر اون کس، باز هم وای بر اون کس، وای بر اون کس که روز قیامت در مقابل خدا بیسته، خدا رو ملاقات کنه در حالی که در حق علی ظلم کرده، در حالی که علی رو نشناخته، ظلم در حق علی کرده. فویلون ثم ویلون ثم ویلون لمن یلقى الاله غدا بظلمی. آیا چنین کسی میتونه روز قیامت از خودش دفاعی داشته باشه، حرفی بزنه، سخنی بگه؟ ترک اول مظلوم عالم، نه ترک ظلم در حق اول مظلوم عالم. چه مجازاتی، چه سزایی، چه عقوبتی خدا براش در نظر گرفته؟ در همین ستا ویل امیرالمومنین شما میتونید این رو بفهمید و متوجه بشید. سلام خدا و درود خدا بر تو ای امیر مؤمنان، ای آقا، ای مولا. اگر یه نگاهی به ما بکنه امیرالمومنین، این دلهای ما رو به تعبیری کیمیا میکنه، اکسیر وجود ما رو تبدیل به کیمیا میکنه، از این مت وجود طلا میسازه، هم باید از خودش بخوایم قابلیت بهمون بده، هم باید بخوایم انشاءالله مدد بکنه، مخصوصا در این روزهایی که ایام جشن مسلمان هاست، جشن شیعیان امیرالمومنینه. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده به ولایت امیرالمومنین زنده باشیم، به ولایت امیرالمومنین بمیریم و به ولایت امیرالمومنین محشور بشیم و برانگیخته بشیم انشاءالله. خب من دلم میخواست جملاتی رو بگم، خطاب به اهل بیت امیرالمومنین. به نظرم رسید این دو سه جمله‌ای که در فرازهای پایانی زیارت جامعه است، این رو امشب با هم زمزمه کنیم و بعد دو سه جمله اشعاری رو بخونیم و انشاءالله فیض ادامه داره، همه تون مستفیض میشید و امیدوار هستیم که انشاءالله امیرالمومنین از همه ما قبول بکنه. زیارت جامعه از بهترین یادگارهای امام هادی علیه السلامه، از اون زیاراتیه که در کنار حرم هر کدوم از اهل بیت شما بخونید جا داره. در اون انتهای زیارت جامعه ما خطاب به خدا میگیم، میگیم خدایا میبینیم ما اومدیم اهل بیت و در خانه تو شفیع قرار دادیم، ای خدا ما اگر از اینها شفعایی نزدیکتر به تو سراغ داشتیم اونها رو انتخاب میکردیم. این که ما اومدیم سراغ پیغمبر و اهل بیت پیغمبر نشان از اینه که دیگه ما کسی غیر از اینا نداریم، از اینها بهتر سراغ نداریم. اگه بهتر از اینها بود ما اونها رو در درگاه تو شفیع قرار میدادیم. این جملات رو با هم زمزمه کنیم و بیاناتی انشاءالله از استاد سخن سعدی شیراز و انشاءالله یه دو جمله‌ای هم از شهریار رو انشاءالله به امید خدا مجلس رو واگذار بکنیم و استفاده بکنیم. اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته الاخیار الائمة الابرار لجعلتهم شفعائی فبحقهم الذي اوجبت لهم عليك اسألك أن تدخلني في جملة العارفين في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك ارحم الراحمین. صلوات خدا. کس را چه زور و زهره که وصف علی کند جبار
در مناقب او گفته هل اتا زراز مای قلعه خیبر که بند او در یک دگر شکست به بازوی لافتا مردی که در مساف زره پیش بسته بود تو همچو دشمنان ندهد پشت بر قضا شیر خدای و صفدر میدان و بحر جود جان بخش در نماز و جهان سوز در وقا دیباچه مروت و سلطان معرفت لشگرکش فتوت و سردار اتقیا فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست ماییم و دست و دامن معصوم مرتضا یه جمله رو دوباره بگم آرزوی همه ماست امید همه ماست آی علی دوز داشی عیان امیر المؤمنین فردا که هر کسی به شفیع زنند دست ماییم و دست و دامن معصوم مرتضای بگذارید جملات رو با دو بیت از شهریار تکمیل کنم دو تا اسم شیرین تو این دو بیت فما احلا اسماؤکم دو تا اسم زیبا دو تا اسم شیرین همه ی حرف ماست با امیر المؤمنین علی علیه السلام جز یک نسب که از تو مرا هست چیستم
شهریار داره میگه سید نسبش به امیر المؤمنین میرسه داره با علی این دو جمله حرف رو بیان میکنه
جز یک نسب که از تو مرا هست چیستم من آنچنان که آل علی بود نیستم اما مرا مران زدرت یا علی که من تا چشم داشتم به حسینت گریستم اما مران مراز درد یا علی که من تا چشم داشتم به حسینت گریستم صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه
انشاءالله سر سفره فیض امیرالمومنین هستیم برای اینکه ادامه فیض رو همتون استفاده بکنید سه تا صلوات خط کنید الله